رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب جدید، اون امور هفتگانه‌ای که در طب نظری، که طب سنتی در واقع بر دو قسم شده، یکی طب نظری و یکی طب عملی، در بخش طب نظری اون امور هفتگانه رو که شامل ارکان و امزجه و اخلاط و اعضا و ارواح و اون نیروها و انرژیها که قوا بهش میگفتیم و همچنین افعال رو، اینها رو توضیح دادیم. بعد گفتیم اینها در ذیل امور طبیعی هستن، ولی در بخش اسباب و علل که گفتیم خود طب نظری به سه دسته تقسیم میشه که یکیش امور طبیعی هست و یکیش اسباب و علل هست و یکیش دلائل و علائم بیماری ها و سلامتی در انسان هست، در باب اسباب و علل مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم و در باب بیماری و مرض و سلامتی مسئله عافیت رو پیش کشیدیم. چند حدیث رو در باب عافیت خوندیم برای دوستان و نتیجه این احادیث این شد که انسان باید در همه احوالات، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی، قدر سلامتی خودشو بدونه. از نظر مادی قدر سلامتی خودشو بدونه، ممکنه کسی اصلا به خدا و پیغمبر اعتقادی نداشته باشه. آیا این جایزه که قدر سلامتی خودشو ندونه؟ نه، این هم بالاخره خدا بهش یک حجت باطنی به نام عقل داده. اگرچه اعتقادی به خداوند، پیغمبر، ائمه اینا هیچی نداره، بی آدم بی اعتقادیه، مسلمان نیست مثلا، حالا خلاصه، این هم میتونه که به خودش ضرر برسونه. نه، از نظر مادی میگیم قدر خودشو بدونه یعنی چی؟ یعنی این فرد به بدن خودش صدمه نزنه، کارهایی که برای بدنش ضرر داره انجام نده، چیزهایی که برای بدنش ضرر داره رو نخوره، چه آشامیدنی چه غیر آشامیدنی باشه. و این دیگه حالا میده تو بحث اون وقت شراب و مخدرات و مواد تخدیریه و همچنین مسئله مثلا سیگار و اینها، که دیگه حالا همه اینا میده تو اینا، که اینها به نحوی چون به بدن ضرر میرسانه، عقل حکم میکنه که انسان به بدن خودش ضرر نرسونه، حال چه اعتقاد به خدا داشته باشه چه نداشته باشه فرق نمیکنه. اما اون کسی که اعتقاد به خدا داره، علاوه بر این که باید قدر خودشو بدونه و به بدن خودش به همین مواردی گفتیم به این صورت ضرر نرسونه، بلکه باید دائما شاکر نعمتهای خدا باشه، یعنی شاکرن لانعمهی باشه، یعنی شاکر در جهت نعمتهای پروردگارش که این نعمتها رو پروردگارش پیش داده، این شکر میکنه. حالا سوال اینجا میشه که آقا شکر کردن این نعمتها، یعنی شاکرن لانعمهی، اینها چه خاصیتی داره؟ اینو در قرآن یه آیه داره که خیلی آیه طلایی و کلیدی است، هم حفظن، ولی خیلی چیز دارن ما حفظیم ولی توجه بهش نمی کنیم. این بحث هست، یعنی توجه کردن به این آیات. یه آیه کلیدی هست، یعنی شرطیه هست، دو طرف هست. می فهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لازیدن نکن، لئن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اون لئن شکرتم لازیدن نکم، یعنی این که اگر کسی اعتقاد به خدا و پیغمبر، این مسلمان مؤمن داره، علاوه بر این که ضرر به بدن خودش نمیزنه، شکر گذاری میکنه نعمتهای پروردگارو. حالا شکر اینجا البته اومدن تقسیم کردن عرفا که شکر لسانی داریم، شکر قلبی داریم، شکر جوارحی داریم، شکر ذهنی حتی داریم. خب اینا رو تقسیم کردن، مهم نیست، خوبه، نه اینکه حالا از مهم نباشه، نه میگه مهم نیست، تو این بس میگه حالا زیاد نمیخوایم روش مانور بدیم. این اگر آمد در مسیر شکرگزاری و تشکر و سپاسگزاری از پروردگارش حرکت کرد، یعنی به بدن ضرر نرسون، همیشه هم دستاشو بلند کرد گفت خدای متشکرم، ممنونم، شکرن لله الحمد، یه بار دو بار در روز بعد نمازها هر وقت اینجوری شاکر بود، این شرطیه است. یعنی لئن، ان داره اولش، ان شکرتم، لام هم باره تاکیدش اول است، لئن شکرتم. اگه اینجوری بشه که شکر گزار بشه، چه خروجیش چیه؟ لعزیدن نکن. یعنی این فرد بر نعمتهاش افزوده میشه، یعنی خداوند بر نعمتهاش میافزایه. مخیم افزودن نعمت خودش یک بحثی داره، نه اینکه کلیهشو میکنه سه تا یا مثلا قلبشو میکنه دو تا، نه، این اضافه کردن بر نعمتها یعنی خداوند بر سلامتی اون نعمتهایی که داره میافزایه، اونایی که نیاز به سلامتی داره. اگر مال هست بر مالش میافزایه، اگر عمر هست بر عمرش میافزایه، اگر تراوت و شادی هست بر این میافزایه و قص الهازم. خب این خاصیت رو داره. پس بنابراین اون کسانی که مسلمان و مؤمن هستن در قبال این نعمت ها و اون عافیتی که میگیرن جزء سلامتی، حالا ما محسوب سلامتی رو این جزء عافیت محسوب میکنیم، باید شاکر لانعمه باشن، یعنی شکرگزار پروردگار باشن دائم. خلاصه این که به زبان خیلی عوامانه بخوام بگیم، قر نزنن به پروردگار، نقی نزنن. بالاخره یه روز دو روز قدیمی ها میگفتن، یه روز یه وقت حال آدم یه خود خوبه، یه روز حال آدم یه خود بده. بگه آقا اون روزی هم که حالا حالت زیاد مساعد نیست، شکر بر نعمتهای خدا داشته، بگو خدا رو شکر حالا امروز مثلا بلند شدم یه سرمایه کوچیکی خوردم، امروز مثلا خود دلم درد گرفته، اون هم انشالله خوب میشه، بازم خدا یا شکرت، تو را شکر میکنیم، سپاسگزارم. خب در این زمینه ما صحبت کردیم، احادیثی هم در مورد عافیت خوندیم، این خروجی گرفته شد که این حدیث هم از پیامبر گرامی خوندیم که حضرتش فرمودن که از خداوند چیزی خواسته نشده است که نزد او محبوب تر از عافیت باشه. یعنی دائما انسان باید از خداوند عافیت بخواد، ولذا شبهای قدرم اگر فرد خدمت امام ششم علیه السلام میرسه و عرض میداره که من چی بخوام یا ابن رسول الله، حضرت میفهمد که عافیت بخواه. عافیت هم در دین انسان هست، هم در دنیای انسان. آدم بتونه این دین رو سالم برسونه تا آخر، این خیلی مهمه، این میشه عافیت در دین. این دنیاش هم همونی که بحثش رو داریم میکنیم و کردیم و قبلا همه شما بلدی، عافیت در دنیا چیه؟ سلامتی برای بدن، سلامتی برای روح و این مسائل. یه حدیث هم حالا اینجا میخونیم که حدیث خیلی زیباییست و خیلی جالبم هست، که در صفحه 3851 از کتاب شریف میزان الحکمه این حدیث از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده. و میزان الحکمه این حدیث رو از جامع الاخبار صفحه 153 نقل کرده. خود میزان الحکمه که صفحه‌شو بهتون گفتیم، اونجا حدیث جالبی نقل کرده از پیامبر گرامی که اونجا گفته که حضرت رسول صلی الله علیه و آله میفرماید که من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. حضرت فرمود هر کس یک بار بر من صلوات فرستد، خداوند دری از عافیت به رویش بگشاید. این خاصیت و ویژگی صلوات بر اون حضرت رو هم تو این حدیث ذکر میکنه، و چون مربوط به عافیت بود اینم خوندیم که هر کس یک بار بر من صلوات فرستد، خداوند دری از عافیت به رویش بگشاید. انشالله صلواتون با نیت بشه، یه دونش هم بلند شما خط بفرمایید. خب در زمینه مسئله سلامتی که این بحث رو عرض کردیم و مسئله مرض و بیماری رو هم گفتیم، در طب نظری رسیدیم به مسئله اسباب و علل که دومین قسم از اقسام طب نظری بود، که گفتیم خود در واقع طب سنتی به دو بخش تقسیم میشه، طب نظری طب عملی. داریم تقسیمات طب نظری رو داریم میگیم. تقسیم اول، بخش اول رو گفتیم که امور طبیعیه بود، هفت موردشو گفتیم، بخش دوم که میشه علل و سلامتی، مذارت میخوام، اسباب و علل. حالا این اسباب و علل در چه چیزی دقت بکنید؟ میگوین که اسباب یعنی سببهای علل و علتهای سلامتی چیه، چون خود سلامتی همه اسبابی میخواد دیگه. شما میخوای سالم باشی باید یک عللی داشته باشه، یک دلائلی برای این سلامتی داشته باشی، یه سببهایی برای این سلامتی شما باشه. چی کار کنی که سلامت بمونی؟ بالعکسش بیماری، مثلا شما میخوای ببینی که بیماری یا نه، این و بیمار شدی مثلا به چه سببی بیمار شدی، جلو اون سبب رو بگیری دفعه دیگه بیمار نشی، یا حالا موردهایی که حالا در آینده ذکر خواهیم کرد. علل بیماری چیه؟ علتهای بیماری چیه؟ خیلی جالب هست که در اینجا در طب سنتی، مخصوصا طب سنتی که در ایران قدمت داشته و داره، به عنوان اسباب حفظ سلامتی، حالا در بخش سلامتی شو داریم الان ذکر میکنیم، حالا به امراضم میرسیم، حالا در بخش سلامتیش در طب سنتی مخصوصا ایرانی، اونجا اسباب حفظ سلامتی رو آمدن برای شش اصل ضروری که با این تیتر هست، که شش اصل ضروری برای زندگی سالم. یه نفر میخواد زندگی سالم داشته باشه به 6 تا اصل نیاز داره. بعد اینا اسمش گشتن ستتون ضروریه، ستت یعنی 6 یا 6 گانه، ضروری های 6 گانه یا چیزهای 6 گانه، یعنی اون اسباب و علتی که نیاز هست بهش که انسان یه زندگی سالم داشته باشه. این میرسونه که در طب سنتی ایران حفظ تندرستی در درجه اول اهمیت بوده، از سالهای پیش هم، از هزاران سال پیش همین مسئله بوده در طب سنتی ایران. یعنی در یک فرد در ایران این قضیه خیلی جالب بوده که حالا باید به همین ما اتفاقا رجوع بکنیم. در گذشته طب سنتی تو ایران این مسئله بوده که اول می پرداختن که حفظ تندرستی بکنن، زود نمی رفتن بیمارستان بسازن. الان ما تونتون داریم بیمارستان می سازیم، نه این که بیمارستان ساختن کار بدی باشه، ولی قدیم در طب سنتی ایران نمی مدن تونتون بیمارستان بسازن، می رفتن نگاه می کردن که این تندرستی و سلامتی که هست به چند تا عامل نیاز داره، اون عوامل رو نگه بدارن. خوب دقت کنیم ببینیم همدیگر رو میفهمیم حرف هم دیگه یعنی چی. یعنی اسباب و علل تندرستی و سلامتی اونا حفظش میکردن، بعد دیگه نیاز به بیمارستان نبود. وقتی شما بیماری و مرض نداشته باشی، دردی نداشته باشی، مسلماً بیمارستان هم نمیخوای شما که بری اون تو بخوابی، همه خرج بکنی. که ما الان اومدیم یه مقدار کارمون بالعکس شده، به جای اینکه اسباب و علل تندرستی و سلامتی رو در کشور حفظ بکنیم، تونتون بیمارستان میسازیم. در حالی که این کار، یعنی کار اول حفظ تندرستی، هزینه‌ش هم از نظر مادی و معنوی کمتره، هزینه کمتری هم میبره این کار. حالا ببینید این شش اصول ششگانه‌ای که اگه ما اسمشو بزنیم در حفظ و تندرستی در ایران قدیم، ایران باستان، مسئله طب سنتیش به چه صورت بوده. خب این رو، این اصول ششگانه رو میان میگن که آقا من اول یک متنیام بخونم از اون حکیم ایرانی که مرحوم سید اسماعیل جرجانی هست که متوفای 531 هجری قمری است، یعنی حدود 1000 سال پیش، حدودا 1000 سال پیش میزیسته و یکی از اطباء بزرگ ایرانی بوده. حتی جرجان که میگن در همین کتاب هدایه که عربی هم هست شما میخونی در نحو، اونجا جرجان رو میگن همون گرگان سابق بوده، ظاهرا هم همینطور بوده، یعنی گرگانی بودن اینا گفتن جرجانی، چه حالا دلایلی در نظر ادبی. ایشون در 1000 سال پیش میگوید که اسباب تندرستی و بیماری 6 نوع است، هم مال تندرستی هم مال بیماری، ایشون میگه. و طبیبان آن را اسباب و سته گویند، یعنی اسباب ششگانه، چه برای بیماری چه برای تندرستی. و آن وقت میشموره این شیشتا رو: یک، حواست. دو، حرکت. سه، حرکت و سکون با هم. خواب و بیداری، طعام و نوشیدنی، استفراغ. استفراغ نه اون استفراغی که تو ذهن من و شما هست، حالا به موقع میرسیم معنیش میکنیم، خیلی هم جالب هست اتفاقا. احتقان که تعریف خواهیم کرد، اعراض نفسانی. این شیشتا رو میگه، یعنی هوا، حرکت و سکون میشه دوتا، خواب و بیداری سه تا، طعام و نوشیدنی چهار تا، استفراغ پنج تا، که احتقان رو با استفراغ البته میارن، پنج تا، اعراض نفسانی شیش تا. حالا اینا رو سر جاش معنی میکنیم. حالا بعضی ها اومدن جدا کردن، مثلا یکی با یکی دیگه آوردن، یکی با یک کسی دیگه با یه چیز دیگه آوردن. مثلا میگه آقا در برنامه هوا، یعنی اصل اول از اصول سته، اصول ششگانه که یه نفر باید برای تندرستی خوش حفظ کنه، اگر ما دنبال این اصول رفتیم بیمار نمیشیم، اگه مراد کردیم بیمار نمیشیم، اگه کشور این اصول همین مرحوم حکیم جرجانی رو گرفت بهش عمل کرد، دیگه لازم نیست اینقدر بیمارستان بسازه هزینه بکنیم. بیمارستان ها خیلی هزینه داره دیگه، بیمارستان دیگه حالا با 1 میلیارد که ساخته نمیشه که، بیمارستان یه همینی 1000 میلیارد تومان پولش میشه، به این شوخی ها نیست. بعد دم و دستگاهش اینا خیلی گران هست. خب میگه آقا این اصول شیشگانه چیه؟ میگه اصل اول هوا. بعد اینجا توضیح میدن که آقا حکما، یعنی حکیم ها و اطباء قدیم، برای هوای ارزش خاصی قائل بودن. هوای تمیز، هوای خوب. به نقش هوای سالم در حفظ سلامتی اینا خیلی توجه داشتن. بعد میگفتن که هوا تأثیر مهمی در قلب و روح حیوانی انسان داره. هوا در روح حیوانی انسان، روح حیوانی که گفتیم ارواح و هر کس میخواد که تعریفشو بدونه، همون جزوه دانشمند فقید مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه بخونه، بخش ارواح که روح نباتی، روح حیوانی، روح ناطقه قدسیه و اینا، یا کلمه الهیه، اونجا رو بخونه اینا رو متوجه خواهد شد. میگه در قلب و روح حیوانی این اثر داره، و این روح حیوانی اگه هوای خوب استفاده بکنه بر روح نفسانی و طبیعی انسان اثر میگذاره. بعد میگه به عبارت دیگه هوا بر همه افعال و حرکات بدنی تأثیر داره، هوای خوب، هوای سالم. بعد اونجا توضیح میدن حکما که آقا وضعیت هوا تابع فصول هست، تابع جغرافیا است، تابع محل زندگی هست، چه بسا تغییر درجه هوا طی روز و فصول گوناگون و همچنین آلودگی هوا تعادل بدن رو به هم بزنه. بعد میگه که آقا رعایت مسائل خاص در شرایط گوناگون آب و هوایی در حفظ حرارت بدن و سلامتی و بیماری نقش داره. حالا من اینجا یک مطلبی به شما عرض کنم. ببینید هوا چقدر مهمه. امروز اومدن دانشمندان علوم پزشکی اومدن به این نتیجه رسیدن که آقا چرا سقط جنین زیاد شده در یه بعد خودش، یعنی رحم نمیتونه این جنین رو نگه بداره. دو، چرا ناباروری زیاد شده. خب سه، چرا ناراحتی معده و سرطان معده زیاد شده. اینا هم. چهار، چرا مسئله غدد در بدن فعالیت زیاد یا کمش در انسان‌ها زیاد شده. مطلب زیاد به پزشک در این زمینه مراجعه میکنن. چرا مسئله ریه، عفونت‌های ریه، سرطان ریه و آسم زیاد شده. حالا چند تای دیگه هم تو این زمینه هست، شما برید جلو. خیلی جالبه. همین چند وقت پیش بود که من میشنیدم، میگفت آقا مسئله ناباروری که در ایران اخیراً زیاد شده مال آلودگی هواست. اینو دانشمند علوم پزشکی داره میگه ها، نه مثلا بنده که تخصصی تو این زمینه ندارم بیام برای شما بگم. میگه ما یه مقدارش مال آلودگی هواست. سقط جنین، رحمی نتونه جنین رو نگه داره، این مال آلودگی هواست. حالا ببین آلودگی هوا حکمای 2500 سال پیش، 2000 سال پیش، 1000 سال پیش، ببینید اونها اون موقع این مطلب رو اشاره کردن. میگه آقا این رو معده اثر داره، رو چشم اثر داره، رو گوش اثر داره، روی روح انسان، اعصاب انسان آلودگی هوا اثر داره، روی جنین اثر داره، روی باروری و ناباروری اثر داره، روی سرطان ریه برای به عنوان سرطان ریه آمادگی بدن برای سرطان ریه اثر داره و و و الاخ. خب این مسئله حواس، اگه هوا بد باشه چی میشه؟ شما یادتون که حالا من این مطلب دیگه هم جسته و گریخته عرض میکنم. قدیما میگفتن که آقا طرف اینجا راه افتاده رفته 500 کیلومتر اونورتر، مثلا رفته فلان شهرستان، یا 1000 کیلومتر مثلا با کم و زیادش اونورتر رفته مشهد از تهران. البته میگن رفته تهران، یا رفته مشهد از تهران، رفته مشهد، بچه تهران بوده رفته مشهد، تو مشهد بیمار شده، یا بعد یه روز یه بیمار شده، یا دل درد گرفته، یا مثلا حالت سنگینی هوا بهش دسته، یا غذاش هضم نمیشه، اشتها به غذا مثلا اشتهاش کور شده مثلا. این میگفتن آقا چی شده؟ میگه آره دل درد گرفته، بچه هست یا بزرگه. قدیمی ها میگفتن هوا به هوا شده. حالا چرا این حرفو میزدن؟ چون شما همین که اینجا گفت تابع فصول و جغرافی هست، شما در یه شهر زندگی میکنی، این بدن شما، حالا در مسئله عادت بدن، عادت کردن، یعنی میاریم این رو انشالله میخونیم، در مسئله عادت کردن بدن یا هر کدوم از اعضا و جواره و روح انسان هم همینطوره، شما بدنت عادت کرده به هوای یک شهری، به هوای یک شهری، این بدن چون عادت کرده، این از اینجا بلند رفته یک شهری مثل مشهد که 1000 کیلومتر اونورتر هست، اونجا یه هوای دیگری داره، خیلی جالبه، یه هوای دیگری داره و این هوا به این بدن سازگار نبوده. این باید چیکار میکرده؟ حالا برای این یه دستورالعملی دارن، در شارع مقدس هم یه دستورالعملی داره که حالا به موقعش باید عرض کنیم. مثلا حالا اینجا چون بعضی های وقت تو ذهنشون میگن آقا مثلا یه تیکش حالا بگیم، مثلا من حدیثی رو میخوندم، حالا برای شما میارم این حدیثو، که میگه آقا شما هر وقت میخوای داخل شهری بشین، بگرد یه خاک پاک اون شهر رو پیدا کن، از اون خاک پاک یه مقداری نوک قاشق چایخوری داخل آب حل کن بخور، هوا به هوا نمیشی، خصوصیات جغرافیایی اون شهر رو شما اثر نمیزن. حالا ببینید اینها تأثیرات هوا به هواست. من اینجا نقل داستانی هم میکنم، حالا ممکنه بعضیش راست هم باشه. مثلا میگن یه نفری چاهکن بود، مثلا خب چاهکن فاضلاب های قدیمو که تو خونه ها چاه میکنن، خب حالا هم همینطوره، مگه فاضلاب شهری وصل شده باشه؟ که هنوزم خیلی جاها وصل نشده به هر حال، چاه میکنن. این چاهکن که میکن، خب فاضلاب بود، خب بوی نامطبوعی داشت و اینا میکنه، ولی دائما تو این چاه بالا پایین میرفت. فاضلاب قدیم مثل حالا هم نبود، مثلا با همین چرخای دستی بود و گونیا رو مینداختن، این تو گونیا خاک می‌کردن میارد. حالا ممکنه خود مدرن‌تر شده باشه مثلا فلان. این دائما این بینیش، این فضای بینی، فضای ریه، فضای داخلی بدنش با این بو در جریان و در تماس بود. یه وقتی من خدا داشت اومد بیرون و رفتش بازار خرید کنه، اتفاقا از بازار عطر فروشان رد شد. عطر فروشان که در قدیم مثلا که مثل حالا عطرای حالا نبوده، که مشک بهش میگفتن، انبر بهش میگفتن، مثلا یه گردهایی مثلا بوده، این گردها رو مثلا میمالیدن به صورتشون، یا حالا به نوع دیگه اینا رو استعمال میکنن. میگه از این بازار هر دکونی یه نوع عطری، حالا امروز ما میگیم یه اسانسی. میگه خورد ببینیش، همون آخر بازار افتاد رو زمین، افتاد رو زمین و گفت آقا این سالم بود چی شد؟ حالا موقع سکته نبود که ما بگیم سکته کرده مثلا فلان، خیلی سال پیش این تو داستانا آورده. میگه آقا یه حکیم رسید، گفت چی شده؟ گفت آقا این گفت شغلش چی بوده. ببین حالا حکیم چقدر مهمه اینجا. گفت شغلش چی بوده؟ گفت آقا شغلش این چاه کن بوده، فاضلا میرفته در میورده اینجا میریخته بیرون، چاه مردم رو میکنده که مثلا بتونه گنجایش چیز جدید داشته باشه از نظر مکان. گفت کجا؟ گفت اومده تو بازار عطفوشا. گفت برید یه مقدار از همون فاضلا به چاه بیارین دم بینیش بگیرید. یه مقدار از فاضلا به چاه بردن دم بینیش گرفتن. این یه نفسی کشید و مسئله عادت، یعنی این که این بدن اصلا با این جغرافیا با این فضا عادت کرده، این الان به این فضا عادت نداشته، یهو اومده تو این فضا. حالا اینم اینو جزء داستانا میارن نام. ببینید خود مسئله عادت در تو مسئله خیلی مهمیه که سر جاش باید بحث مهمی روش بشود. اینجا ما فعلا باش کار نداریم. میخوام بگیم هوا در انسان خیلی تأثیر داره، بر روی حیوانات هم خیلی تأثیر داره. شما گوسفندی رو توی هوای آزاد بذار تا این گوسفند 6 ماهش بشه، 1 سالش بشه، مثلا 2 سالش بشه، مثلا هرچی، بچره هوای آزاد به خود سرشو ببور، اصلا گوشتش، دنبش، آبگوشتش با این چیزایی که ما شما تو تهران مثلا گوسفند داریم میارن، والا اینا همش دود گازهای تفلک‌ها اینا تو دهات اطراف تهران مثلا اگه باشه حالا میخورن والا اینا، خب خیلی فرق میکنه، مثلا همه چیش فرق میکنه. این حیوان مسئله هوا خیلی موثره. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که آقا ما الان در این شهر هستیم، مثلا تهرانیم، کرجیم، مثلا قمیم، حالا هر شهر، آلودگی ها به شدت افزایش پیدا کرده، ماشین ها با این وضعیت هی هر روز ماشین گرانتر میشه، بیشتر میخرن، بیشتر میارن توی خیابان ها راه میبرن، هر کسی یک ماشین داره و اینها داره حرکت میکنه. ماشینی که در 40 سال پیش مثلا تعداد خیلی اندکی بوده تو خیابون راه میرفته، الان به نظر من شاید مثلا به 1000 مرتبه بالاتر مثلا رسیده باشه، 1000 برابر هم شاید بیشتر شده باشه. خب اینها آلودگی های خاص خودشون دارن و آلودگی های مکان های دیگه. خب این آمده بشر الان اینجا محکومه به این که تو شهر زندگی کنه. این چیکار بکنه؟ این میگن آقا چند تا راه داره. میگه آقا اگر میتوانی هر چند روز یه باری یک فضا تو عوض کن، مثلا ما میگیم برو کوه، نه حالا بری بالای کوه که توی مثلا نزدیک توچال بری توی حالا اوج برف و سرما اونجا جنازه رو بردارم بیارم پایین، نه، میگه برو فضا رو عوض کن، یه هوای تازه ای بخور، یه ساعت دو ساعت یه هوایی بخور بدون جوجه نوشابه، برگرد بیا، چون نوشابه هم برات ضرر داره. جوجه خالی هم اگلود پایین نمیره، چون جوجه ها دیگه همه بزرگ شدن، پیروپاتال شدن، اینا رو سر میبرن دیگه، همه بدون نوشابه بخوری خفه میشین، اونا رو نخور، هوا رو بخور بیا. این یه راهش که فضا تو عوض بکنی. میگه آقا من اصلا مسافرت هم نمیتونم برم، انقدر گرفتارم که تو خونه هستم. میگه آقا تو خونه هستی، کاری که انجام میدی اینه که هر چی میتونی از بیرون خونه که آلوده هست کمتر استفاده کن. الان چند روز پیش بود وزارت بهداشت اعلام کرده که آقا ماسکی که به خاطر کرونا مردم زدن امسال یه کمکی هم به ما کرده. اون کمکی که این کرونا غیر مستقیم به ما کرده این بوده که آنفولانزایی‌هامون هم نسبت به سالهای گذشته به شدت تقلیل پیدا کرده. حالا چرا؟ ماسک و جلو بینیشون زدن، این ماسک اجازه نداده که هوای اینها به دیگران بخوره، هوای دیگران هم به اینها بخوره و اینها آنفولانزایی‌ها به شدت کاهش پیدا کردن. خب شما میگی آقا اگه میتونی از آلودگی هوای بیرون استفاده نکنی، کمتر بیرون برو. آقا من تو خونه هستم، حالا تو خود خونه چیکار کنم؟ میگه قدیمی ها سماور داشتن، روشن میکردن، این سماور دائما قلقل میکرد، این قلقل میکرد، یه بخار آب این ازش ساطع میشد تو فضا، هوا مرطوب میشد، برای ریه خوب بود، برای بینی خوب بود، مخصوصا کسانی که انحراف بینی دارن، آسم دارن، امثالی مشکلات ریوی دارم، خیلی براشون خوب. الان این قطع شده، الان ما رفتیم چای ساز آوردیم، چای ساز. حالا تو یه بخشی رو من مخصوصا گذاشتم برای شما بگم که اصلا یکی از کارهای غلطی که خانوم‌های ما میکنن، یعنی چای ساز میارن، چای بعضیاش چای رو میجوشونه میدن به آقا میخوره، بعد میگن چرا آقا عصبانی شده، اصلا بدی به یه غیر انسانم بخوره، اونم اصلا رم میکنه میره، چه برسه من و شما. چای ساز چیزی نی که حالا بعدم بخش میرسم براتون اونجا توضیح میدم براشون، این کار درستی نیست. قدیمی سماورا بود، من الان یه سماور چند وقت پیش دیدم خیلی دیگه اوراق شده، گفتم این به درد نمیخوره، بردم گفتم چرا آقا قیمت داره. اون موقع مثلا ما خیلی سال پیش مثلا خریده بودیم سماور مثلا 50 تا 1 تومانی 500 هزار تومان خریدن. سماور قدیم میذاشتن، حالا یا با زغال کار میکرد یا با نفت کار میکرد، هرچی، حالا با گاز داره کار میکنه. آقا شما آب بریز توش بسه بچوش، اینم نداری کتری آب کن رو گاز، شعله خیلی کم بذار، دائما این یه بخاری ازش ساطع بشه. داخل همین کتری، نه اینکه بخوری، داخل همین کتری میتونی شما گیاه آویشن رو داخل کتری بریزی به یه مقداری، این بخار آب قرین بشه با همون آویشن، ساطع بشه، فضا رو هم ضد عفونی میکنه هم به ریه شما کمک میکنه، تقویت میکنه دستگاه تنفسی شما رو. یا گیاه نعنا بریز توش، اینا همه ضد عفونی کننده است، حالا بعدم بهش میرسیم. اینها خوب، حتی کسانی که به آویشن حساسیت دارن نمیتونن دم جوشش رو بخورن یا دم جوش دم نوشش رو بخورن، معذرت میخوام، دم نوش آویشن یا دم نوش نعنا رو بخورن، میتونن بریزن تو کتری این بجوشه بخار کنه، این کارو انجام بدن. کسی خیلی دیگه ناراحت شده از آلودگی، قدیم این کارو میکردن و این کارو همه حکمای طب سنتی الان تجویز میکنن، میگه آقا یکی از کارها برای پاکسازی ریه و برای رفع این احتناق در گلو، رفع انحراف بینی، اینها، این مسئله بخور دادن هست. یعنی شما یه ظرفی بذاری بجوشه، یه خود آبیشن، یه خود نعنای، یه چیزی از اینها که حالا بعدم بهش میرسیم میگیم، بریزی تو اون ظرف، این بجوشه قلقل کنه، یه لحافی، پتویی، چادری، چیزی بنده رو سرت، سرتو بگی رو ظرف بخار و بخور بده، چندین بار نفس عمیق بکش. اصلا خود نفس عمیق کشیدن خیلی به ریه کمک میکنه و تقویت ریه هست. این مسئله هست. اینها مال کسانی که دیگه حالا نمیتونن از شهر بیرون برن، مثل من و شما میمونن، گرفتار شدن تو این شهر، دیگه واقعا دربند شدن به نحوی، کار گرفتاری اینا، بالاخره اینا دربندشون کرد، میگه این کار خیلی کار خوبیه. بخور دادن، پخش بخار در فضای منزل به این صورتهایی که گفتیم. و یکی از مهمترین مسائلی که تو بخش هوا هست، اگه انسان میخواد دائما این انحراف بینی هم نگیری، یعنی اون استخوان زائدی که توی بینی رشد میکنه میاد بعدن میذارن این رو، حالا یا با مته یا با چکش‌های مخصوص پزشکی میذارن، مثل اینکه ما میخوایم یه چیزی رو بکنیم و یه جایی این استخون رو میکنن، یک وضع فجیع داره، بعد طرف حس شامش هم بیشتر از دست میدن. شما اسلام اینو خیلی روش تاکید کرده، میگه حتی قبل وضو هم این کارو بکنی، اگه تونستین مقدار کم نمک قاطی آب بکنی، یه لیوان آب ولرم دائم چند بار از بینی بکشید، از دهان بدید بیرون، داخل دهان، داخل حلقتون قرقره بکنید. تو شهرهایی که آلودگی زیاده میگن این کارو بکنی، نه دچار انحراف بینی میشی، اگه انحراف بینی هم بشی به مرور زمان این انحراف از بین خواهد رفت. و مسئله آلودگی هوامون تأثیر آنچنانی رو شما نخواهد گذاشت، این شستشوی بینی و شستشوی دهان. بعد میگه شارع مقدس، میگه نمک هم در دست نبود، میگه با همون آب اگه گرم باشه چه بهتر، شما بینی تو شستشو بده بعد وضو بگیر، همین هم عبادت دونسته، یعنی که همین هم ثواب داره برای شما، یعنی خداوند اومده برای سلامتی بشر، میگه سلامتی شماست نه سلامتی من خدا، این کارم انجام بدیم من عبادت میدم بهتون ثواب میدم. خب این مسئله حواست که خیلی در اسباب و سته یا ستت و ضروریه، یعنی اسباب شیشگانه، یکیش حواس که خیلی مهمه، باید دقت داشته باشید از هوای بد پرهیز بکنید. این خیلی مسئله است. جلوی پشت اتوبوس ها این گازوئیلی که سوخته میشه و دودش هنوز متاسفانه هیچ دستگاهی توی کشور به این رسیدگی نمیکنه که چه وحشتناک دود سیاهی میده این و چقدر هوا رو آلوده میکنه و چقدر برای ریه مضره، آدم بعد از این دودها دوری بکنه. دودهای دیگر که خودتون اینها رو بلدین و استاد هست. یک اصل دیگر هم میگیم، بقیهش رو میذاریم برای جلسه آینده. اصل دوم اصل حرکت و سکونه. حکما میگن که زندگی، این جمله خیلی جالبه، حالا بعضی هم که نمی نویسن حفظش میتونن بکنن، میگن زندگی حرکت هست و حرکت زندگیست. این جمله خیلی قشنگ، زندگی حرکت هست و حرکت زندگیست، خیلی جمله پرمحتوا و پرمعنا و قشنگی. بعد میگن که انسان در هر لحظه یا دارای حرکات ارادیه و یا حرکات غیر ارادیست و بدون این حرکات حیات یعنی زندگانی به اون معنای خودش رو از دست میده. انسان باید حرکت داشته باشه. انسان بدون حرکت چی میشه؟ میشه انسان مرده. انسانی که حرکت نشه باشه انسان مرده است. تمامی حرکات حرارت بدن رو افزایش میده. این چیزای جالبیه چون بعدها هم باشه مقداری کار داره. و همچنین هر حرکتی برای بدن موجب کاهش رطوبت های بدن میگردن. دقت بکنین که انسان اگه میخواد رطوبت های بدنش بیرون بره باید تحرک داشته باشه، باید حرکت داشته باشه تا این رطوبت ها خارج بشه. استراحت زیادتر از حد استاندارد چی کار میکنه؟ رطوبت های بدن رو باز میگردونه، یعنی بدن مرطوب میشه. دچار چی میشیم؟ دچار زانو درد، کمر درد، انگوش درد، پا درد، گردن درد، این مسائل، دردهای مفاصل، همین چیزی که حالا امروزه اومده آرتروز و نم چی اومده پشت سر هم دیگه. این رطوب، اینا همه از رطوبت تقریبا میتونیم بگیم نشأت میگیره. بعضیش هم البته مال سایدگی و استخون ایناست که حالا کار نداره. بعد میگه که اون استراحت اگه غیر استاندارد باشه میگه رطوبت های بدن رو باز میگردونه، نه بعد استراحت زیاد باشه برای بدن. بعد میگه که آقا حرکت در بدن قوای لازم برای حرکات بعدی رو فراهم میکنه. این که میگن یه جا بنشینی دست و پات خوش میشه، راست میگن، قدیمی ها میگفتن، میگفتن نشین، طرف هنوز شامو خورده نخورده خانوما هم میان میچینن سفره رو میان جمع میکنن، خب شما هم پشو، نه به خاطر حال این که بگی خانومت من خب پس زن گرفتم برای چی؟ زن که نگرفتی که سفره بندازه جمع بکنه که، زنم شریک زندگی تو، حالا هر چی تو ذهن توه برای خودت، اما تو برای خودت این کارو بکن. وقتی شام خوردی، من به یکی گفتم که این بنده خدا چرا این بیماری رو گرفته، گفت این شام آخرین لقمه که میره پایین همونجا میگیره میخوابه بغل سفره. آخه این بدن بیچاره چی کار بکنه واقعا؟ یعنی شما خودتو بذار به جای کبد، خودتو بذار به جای معده، خب این باید یه حرکتی بده بالاخره تو معده خود این چیزا قاطی پاتی بشه، بالاخره فعلا انفعالی صورت بگیره. خب این آخرش هم بنده خدا به رحمت خدا رو قول میگیره میخوابه، گو بعد هنوز شامو خورده نخورده نهار رو خورده همونجا میگیره کنار سفره میخوابه، این غلطه. میگه آقا باید تحرک داشته باشی، میگه برای اینکه دست و پات خوش نشه باید حرکت لازم داشته باشی. حتی اون کسانی که 70-80 سالشون شده تو خونن، شما نگو که مثلا مادر من اسلام گفته دستشو ببوسم بهش زیر پای مادر، اینا همه جای خودش صحیحه، اما اگر خیر مادرتو میخوای و میدونی میتونه حرکت بکنه، چیزی نی که افتاده باشه علیل شده باشه، میگه اسلام به شما این دستو میده اگه خیرشو میخواین، میگه لیوان آب بذار مادر این آب اینجاست، دستشو بگیر بذار راه بره حرکت بکن، این زانوش خوش میشه، استخوناش خوش میشه، همه دست و پاش خوش میشه، این دیگه میفته یه جا علیل میشه، علیل که شد دیگه اشکاش نمیتونی بکن. خب بدون حرکت و فعالیت‌های ارادی مثل راه رفتن، دویدن، حتی سخن گفتن میگن یه حرکت برای فکر هست، شنا کردن، اینها اگه تو آب انسان باشه بتونه شنا کنه، استخر اینا، میگه این اگر اینها نباشه بشر خیلی جالبه دوچار مرگ تدریجی میگردد. مرگ تدریجی میدونی یعنی چی؟ یعنی علیل شدن و ذلیل شدن و زمینگیر شدن و اینها آمادگیست برای یه مرگ. اینو بهش میگن مرگ تدریجی، که واقعا از خدا بخواید، یعنی این دعا رو همیشه بکنید که خدای ما رو علیل و ذلیل و زمینگیر چی نکن، خیلی سخت. بعد پرستار برات بیارن، بعد نمیدونم پوشک برات بیارن، بعد نمیدونم خجالت 10 نفر 50 نفر رو بکش. بون نکن، باش حرکت انسان باید داشته باشه. هر شب نباید خانوم پشه یا هر روز ظرفا رو بشوره، شما پشه ظرفا رو بشوره. حالا شما بهم میگه خودت هم ظرف میشو، بله منم ظرف میشم. من میگه آخه یه وقتی حاج آخوندی بالا منبر میاد صحبت میکنه، میگه آقا خودت هم این کارا میکنی؟ بله من خودم هم این کارا رو میکنم. منم برای اینکه بدنم تحرک داشته باشه، چون میشنم مطالعه میکنم، اون میشم راه میرم، چیز میزای خودم و خودم میارم، کارهای خودم و خودم انجام میدم. انقدرم ضعف میشونم و اینا که بعضی وقتا هم نشورم میگن چرا ضعفاش حس نشد، یعنی دیگه چیز. خب منم دارم کار میکنم، شما هم کار کنی. تحرک برای بدن، برای سلامتی خودمون مهمه. ما به خانواده و مادر و پدر و خواهر و برادر و زن و بچه اینا که کار نداریم، ما با سلامتی خودمون داریم کار میکنیم. باید باشیم کار، جامونو بندازیم، خودمون جامونو جمع بکنیم. مامان جورابم کجاست، مامان شلوارم کجاست، مامان نمیدونم چیزای دیگه که نمیتونیم بگیم کجاست، مامان نمیدونم فلان. خب این که آخه زندگی نشد که. انسان بلند میشه خودش کاراشو انجام میده. کارا چقدر ما حدیث تو اسلام داریم که آقا انسان، این دقت بکنید، انسان نباید کله بر دیگران باشه. کلمه کل رو دقت بکنید که وقتی به من یادآوری کنه حدیثشو براتون بیارم. کله بر ناس، کله بر دیگران نباشه. کل یعنی چی؟ یعنی همش دیگران دارن کارهای تو رو انجام میدن، خودت این کار نیست. تمام علمای واقعی دینی ما همه همینطور بودن، همه همینطور بودن. الان یکی از کارهایی که الان کرونا خیلی به ما خسارت زد، اما خب هر بلایی یه چیزایی هم داره در کنارش، بالاخره یه خوبیهایی هم داره هر بلایی. یکیش این بودش که طلبهای ما حوزه ها اومدن بیرون، بیل گرفتن رفتن کارهای جهادی کردن، خدا پدرشون بیامرزه. خیلی کار اینجوری کردن، وگرنه طلبه شدن و دانشجو شدن و پشت میز نشستن یا طلبات تو حوزه بشینن، توی حجره ها بشینن درس خوان، خب این باید انسان تن به کار بده. ما خیلی علمامون کشاورزی میکردن، کار میکردن، درس هم میخوند. خب ببینید، پس بدون حرکات فعالیت های ارادی و حرکات ارادی، بشر دچار مرگ تدریجی میشه. که اینو بخوایم که اصلا دچار مرگ تدریجی نشه، این خیلی بده. بعد میفرماین حکما، ببینین چقدر جالبه، اینا طب سنتی ایرانی ما بوده ها، از دست ما رفته. خوردن بدون فعالیت. الان رستوران ها باز شده، هی میرن تو رستوران ها. من میبینم یه وقتا این ماشینا میام بالاشم، میرم فلان رستوران، مثلا من رد میشم اونجا پیاده روی میکنم، رد میشم میرم هی میام اونجا پیاده میشم، با همدیگه میرن شیکم هم همه انقدر، هی میرن تو رستوران، هی میخوام یه سوار ماشین میشم اونجا میرن. اینا خوب نی برا بدن، هنرم نیست واقعا. خوردن بدون فعالیت، یعنی انسان بخوره ولی فعالیت نکنه، زمین ساز بسیاری از بیماری هاست. ها، خوردن بدون فعالیت زمین ساز بسیاری از بیماری هاست. بعد میگن که البته حرکت بیش از استانداردم اگه استمرار داشته باشه، حرارت زیاد از حد تو بدن تولید میکنه، در طی زمان فرد رو دچار سردی و خشکی میکنه، مستعد بیماری های سوداوی میشه یا سودایی میشه. اینم برای افراد هست زیاده از حد. ولی خب الان ما تو ایران که حداقل تو تهران که نداریم کسی حرکتش بیش از مثلا خوردنش به اون صورت باشه، یا خیلی حرکت زیادی بکنه، تحرک زیاد داشته باشه. مگه این بچه هایی باشن که دیگه بعضیشون چون خیلی چیز شدن، امروزه بهشون میگن بیش فعال. حالا من نمیدونم بیش فعال واقعا یعنی چی. قدیم وقتی اینا زیاد فعالیت میکردن میگفتن تخمه جن، بهش میگن این خیلی فعالیت میکنه، میگن این تخمه جن نداره خیلی فعالیت میکنه. چون حالا این نمیدونستن خودشون هم جن یعنی چی و این همین حرفو بهشون میزن. اما واقعا بیش فعال نداریم، بچه اون فعالیتشو داره میکنه، حالا شیطنتش بیشتر از بچهای دیگه است. ما نمیتونیم همسان اون بچه باشیم، ما حالشو نداریم. ما تو تهران متاسفانه شهر خودمونه دوچار این بساط شدیم که زمینگیر داریم میشیم، ولی اون بچه داره فعالیت خوش میکنه طفلک. خب افراد مختلف نیاز متفاوتی به فعالیت و استراحت دارن. خب و رعایت تعادل حرکت و سکون با توجه به وضعیت مزاجی فرد ضروریه. یعنی بلغمی مزاج ها، سودایی مزاج ها، دمی مزاج ها، اینها صفراوی مزاج ها، اینها باید ببینن که رجوع کنن به جدول خودشون که حالا با کتابشون به شما معرفی میکنیم، چون نمیخوایم توی این مسئله تخصصی وارد بشیم. هر کی رجوع کنه ببین آقا اندازه حرکتش، اندازه استراحتش اینا چقدر باشه. لکن اینو میگیم در تهران که همه ما تحرکمون نسبت به خورد و خوراکمون کمتر هست، از حد استاندارد کمتره، این واقعا هست. ولی اینجا لازمی به صفراوی و یعنی بگیم به کلن به مزاج ها شما توجه کنید. کلن باید ما، من و شما تو تهران بنامون بر حرکت و تحرک زیاد بگذاریم، چون تحرکمون زیر حد استاندارده، زیر حد نرمال است، خیلی هم پایین، باید تحرک داشته باشیم. پس بعد از هر غذا خوردن، حالا بعدا میرسیم که در مسئله خواب و استراحت میگیم، خوابیدن بعد غذا خوردن فاجعه است، فاجعه، فاجعه برای بدن. تحرک نداشتن فاجعه برای بدنه. بعدا نگو چرا فلان بیماری ها رو من گرفتم، قبل از غذا، بعد از غذا، مخصوصا باید انسان اگه بتونه پیاده روی کنه، نه تو خونه میتونه بره چهار تا کار اضافی هم بکنه. دقت بکنید نسبت به کار کردن تو خونه بخل بورزید. یعنی میگه آقا کار را بده من انجام بدم اگه تو خونه هستید، اگرم بیرون خیلی کار میکنیم که خوش به حالتون، اما بیرون ما هم الان یه جور شده، یا اداری هستن، راه رفتن کم شده تو خود اونجا، مگه کارخونه جات نیاد که طرف خود تحرک داره، حرکت میکنه، دستشو بالا پایین میبره فلان اینا. این خیلی برای بدن خوبه، خیلی خوب. پس بعد غذا تحرک، قبل غذا تحرک، هر چی بتونیم ما پیاده رویمون رو زیاد بکنیم، این میشه تحرک بدن. بهترین چیز برای بدنه. با همین ماسک آدم آروم آروم راه بره که نفسش کمتر بشه، تنفسش دچار مشکل نشه. و یکی از اشتباهات بزرگی که ما مرتکب میشیم، خیال میکنیم کار خوبم هست، طرف اومده میگرده میخواد بره مثلا ایام فاطمیه بشینه روزه گوش کنه، ایام عاشورا تاسوعا روزه گوش کنه، این ماشینش آورده میگرده نزدیکترین جا به منبر حاج آقا کجاست، همونجا پارک میکنه که دیگه اون یه مقدار راه هم نره، از پاش هم ماشین میذاره جمعه این زمین باشه و مداح جلوش باشه بخونه که این گریهشو بکنه، یا حالا بخواد شامو بگیره و بم میده خدا. این بساط ما شده که همش اشتباس. آقا شما با ماشین اومدی، بسیار خوب، ماشین تو یک کیلومتری محل عزاداری پاک کن که مزاحم مردم نشی. تو پیاده روها چقدر ماشین پاک میکنه؟ اینا پیغمبر فرمود اینا قطاع و طریقن، قطاع و طریق، این راهزنن. شما میگی راهزن کیه؟ اونی که صورتشون جیب مردم خف میکنه؟ نه، راهزن پیغمبر فرمود اونی که مرکبش رو تو پیاده رو پارک میکنه، مثلا ماشین، یه موقع اولاق و قاطع بود ماشین پارک میکنه، مردم نتون کجا رفتی؟ ما رفتیم روزه امام حسین. چی شده مگه؟ میگه آقا ماشین تو پارکی مردم نتون نمیتونن نران. حضرت زهرا، حضرت زهرا اصلا به این کار که، حضرت زهرا با این کار مخالفه، امام حسین با این کار مخالفه، مگه تو دیوانه ای؟ این کار حرف چیه داری تو میزنی؟ اصلا خیابونو بسته، اون شربت میدیم برای عزیز عزیز. بابا نمیخواد این کار رو بکنه، عزیز عزیز رو میگه من نمیخوام، امام حسین میگه من نمیخوام. کیو باید ببینن این بزرگوار؟ بشین شما تو خونه، آقا میخوای شما بری روزه، ماشین تو یک کیلومتری نیم کیلومتری پارک کن، بقیه رو پیاده برو. یه وقتی کسی معلول یه فلان، برو اونجا پارک کن، پیادهش کن، دوباره برگرد برو یه جایی که مزاحم مردم نباشی. اگه میخوای روزه سالم گوش کنی، اگه میخوای گریه درست بکنی، اگه میخوای توبه درست بکنی، اگر هم که همش فیلمیه و شعاریه و فلان، همین بساطی که داری. پس این اصل دوم حرکت و سکون که توضیح دادیم. اصل سوم انشالله در جلسه آینده انشالله خدمتون تقدیم خواهی کرد، یه خود کمتر صحبت میکنیم به خاطر اینکه یه 15 دقیقه امشب هم یک توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم. حتما نیت کنیم برای اوضاع. الحمدلله امروز کمترین نفرات رو داشتیم، حدود 80 خورده این نفر، انشالله کمتر هم بشه. خداوند اینها رو روحشون رو شاد کنه، انشالله بیامرزتشون همشون رو، و بیماران کرونایی هم شفا بده. انشالله به زودی توی روزهای آینده برسیم به صفر، انشالله هیچی فوتی نداشته باشیم، انشالله هیچی مریض کرونایی به زودی زود نداشته باشیم. این به توسلات هم بستگی داره، توسل خوب سالم به حضرت صدیقه طاهره. انشالله هفته دیگه هم که شب شهادت میشه، گفتن برنامه رو برای شما آقای رضایی پونم چند بار گفتن، کسایی که میخوام بیان قبلش هماهنگ کنن، چون 100-120 نفر کلا خانم آقا بیشتر نمیتونن تو مجلس بشینن، بقیه بعد مجازن گوش بکنن با این فاصله گذاری ها، نهایتا 150 نفر مثلا بشینن دیگه. انشالله هفته دیگه ما بحثمون بحث طب سنتی نیست، میریم برای هفته بعدشه که زنده بودیم، هفته دیگه راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خطبه ای رو انشالله میخونیم که تا حالا به گوش بعضی ها نخورده این خطبه و نشنیدن، و اون اوضاع رو انشالله برای شما در درون این خطبه انشالله تشریح خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.